مدت 55 دقیقه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام و شب شما بخیر باشه. امیدوارم که در این دوشنبه 27 بهمن ماه آماده باشید که به این برنامه تحلیلی تفسیری رهیافت گوش کنید و امشب همونطور که ساعتی پیش هم اعلام شد در برنامه های مختلف رادیو اقتصاد ویژه برنامه ایران جان رو تقدیم شما خواهیم کرد و در قالب برنامه رهیافت به استان سیستان و بلوچستان میپردازیم. وظیفه و تکلیفی که نه در این هفته ایران جان که برای کشور توجه به همه استانها یک توجه پیوسته بوده و در رسانه ملی افتخار ما آشنایی بیشتر با افراد و شهروندانی است و مردم عزیز و نازنینی از ایران بزرگ هست که در هر استان و شهر و روستا و حتی در میان عشایر به خوبی درخشیدن، چهره کشور رو با دانش، کسب علم، دست یافتن به رتبه های مختلف علمی، تحصیلی، مهارتی و البته تجمیع و کسب تجربه ارزنده در هر حوزه‌ای که مسئولیت به دوش دارن ایران رو پر افتخار کردن. در استان سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از استانهای مهم جنوب شرق کشور که دومین استان پهناور در ایران پس از استان کرمان هست، باید بگیم که حالا البته به عنوان که استانی که مرزهای آبی اون رو وقتی متوجه قرار میدیم و تنها بندر اقیانوسی ایران، پهناورترین و در صدر استانهای کشور هست. بنابراین مردمی که در 22 شهرستان این استان زندگی میکنن و در بیش از 181 کیلومتر مربعی که در این استان به تلاش و زندگی میپردازن، هر یک پرچمدار پیشرفت و عزت و همینطور فرهنگ و بهیافتگی هرچه افزونتر زندگی و کار و تلاش در این استان هستن. استانی که وسعت زیادش، موقعیت‌های ویژه‌ای که موقعیت‌های طبیعی اون، کوهستان‌ها، کویرها، دشت‌ها، دریا و جلگه اون ایجاد کرده، در کنار فرهنگ دیپا و ظرفیت گردشگری صنعتی و حالا رشد اون به عنوان دارای مسیرهای ارزشمند و منحصر به فرد بین‌المللی، سیستان و بلوچستان رو برتر و برجسته‌تر از هر دوره‌ای به ملت ایران و دنیای امروز ما نشون میده. سلام و شب بخیر مخصوص و ویژه عرض میکنم حضور یکایک مردم شریف و نازنین روستاها و شهرهای سیستان و بلوچستان عزیز. این برنامه از رادیو استان هم پخش میشه، استان سیستان و بلوچستان، و سلام به همه شنوندگانم. خب شب بخیر میگم به همه شما شنوندگان و همونطور که خدمت شما اشاره کردم، امشب ما به طور ویژه داریم به رویداد ایران جان میپردازیم. رویداد ایران جان همونطور که باش آشنا هستید، از روز جمعه که شروع شد به طور تمام وقت رسانه های تصویری و صوتی رسانه ملی در شبکه های مختلف به این موضوع دارن میپردازن و امشب در این لحظه هم که با شما دارم صحبت میکنم، میزبان یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه، استاد محترم دانشگاه و برآمده از میان مردم سیستان و بلوچستان، استاد محترم دانشگاه و البته سیاستمدار معاصرمون هستیم، آقای دکتر فرهاد شهرکی. سلام و شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت مردم شریف و صبور استان سیستان و بلوچستان، ایران اسلامی و همچنین خدمت جناب عالی و همه همکاران عزیز و گرامیتون که فرصتی رو فراهم آوردن در این برنامه نوآورانه که یک هفته در خدمت مردم ایران باشیم، هم به عنوان میزبان هم به عنوان مهمان، تا بهتر با این استان پهناور شناختی رو بتونن پیدا کنن.
بسیار خوب. آقای دکتر، گفتگوی من با شما یک کمی امشب متفاوت خواهد بود و اون هم تنها یه دلیل داره و اون دلیل رو هم فوق العاده مهم میدونم و به عنوان شخصیتی که فارغ التحصیل از یکی از دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی در اروپا هستی، دنیا رو دیدین، بنابراین انتظار میره که در یک استان ثروت آفرین با قدمت دیرپای تاریخی و مؤثر در تاریخ و فرهنگ ایران و حالا در اقتصاد به طور مستقیم ما پیشرفت‌های زیادی رو به دست آورده باشیم. الان کجاست این موقعیت در استان شما؟ چقدر با وضع مطبوع فاصله داره و این انتظار ما هم هست؟ البته
من از این فرصت استفاده می‌کنم، یه مقدمه ای رو، حالا شایدم به مباحث اقتصادی ارتباط نداشته باشه، اما چون که برنامه ایران جان، سیستان و بلوچستان زیبای ایران من، برای معرفی استان هست، یکی دو نکته رو یادآوری میکنم. خب میدونید ما اگر زبان پارسی رو بر زبان جاری میکنیم، از خدمات یعقوب لیث صفاری هست.
دقیقا مستر در به زبان پارسی،
مؤثر که من فکر کنم اصلا منشأ اصلی زبان فارسی ایشون بود که الان قریبانه در دسفول ما مدفون هستش و فکر میکنم که ایران، ایرانیان و فارسی زبانان در حق ایشون میتونستن خیلی بهتر از این عمل بکنن. و هر دلیل دوم اینی که در زمانی که بالاخره ایران به خاطر حملات مختلف دچار ضعف و دوچار مشکلات روحی بود، فردوسی برای زنده کردن اهمیت ایرانیان اسطوره خودش رو از بین مردم سیستان انتخاب کرد و قطعا دلیلش این هستش که مردم سیستان و پهلوانان اون در پاسداری از ایرانی و مرزهای ایران و هویت ایرانی نام‌آور بودند و بهترین الگو رو و بهترین اسطوره رو فردوسی از مردمان این منطقه انتخاب کرد. لذا مردمان استان سیستان و بلوچستان و سیستان هم مرزداران هویت و ایرانی و همچنین مرزهای ما هستند، چرا که وقتی که به آرامستان‌های منطقه سیستان و استان گذر می‌کنید، آرامستانی رو کمتر پیدا می‌کنید که در اون شهیدی در واقع حضور نداشته باشه، شهیدی که در جنگ تحمیلی در مرزهای غربی کشور با بیشترین فاصله در واقع حضور پیدا کردن، چه همین الان که به عنوان لنگر ثبات جنوب شرق از اونا یاد میشه و باب شهادت در اون منطقه بسته نشده و بالاخره برای دفاع از مرز و بوم ما در واقع پاسداری میکنن. خب همونجور که گفتید، استان سیستان و بلوچستان ظرفیت هایی داره که من بعضی از اونها رو میخوام بگم که در جهان بی نظیر هستش. اول 11% خاک جمهوری اسلامی ایران رو به خودش اختصاص داده، و در شمال اون ما میتونیم بهشت تولید انرژی خورشیدی رو داشته باشیم، انرژی بادی رو داشته باشیم. برای اینکه یه عددی گفته بشه که با ذهن هم یه مقداری آشناتر بشه، کمترین برآوردی که شده در سیستان 5000 مگاوات میشه انرژی بادی تولید کرد، از باد انرژی
که این کارم هم شروع شده چند سالی.
بله بله، الان توضیح میدم.
بله،
و تقریبا میشه 5 برابر نیروگاه اتمی بوشهر. اون هم در تابستان با توجه به پایداری سرعت باد و سرعت مناسب باد، یعنی در زمانی که ما بیشترین نیاز رو داریم به انرژی برق، میتونه بیشترین تولید رو داشته باشه.
من عذرخواهی میکنم ازتون آقای دکتر، به لحاظ این که آقای مهندس بیجار استاندار محترم استان سیستان و بلوچستان هم به ما پیوستن، همکارانم اشاره میکنم، حتما صحبت شما رو میشنون. آقای مهندس سلام و شب بخیر میگم خدمت جناب عالی.
بنده عرض سلام دارم محضر جناب عالی، همه همکاران خوبتون، مهمان برنامه‌تون جناب آقای دکتر شهرکی، و ادا احترام میکنم محضر همه شنوندگان این برنامه.
خیلی متشکرم، ممنون از مرحمت شما. از اونجایی که من صحبت‌ها رو با آقای دکتر شروع کردم، داریم گوش میکنیم، من حتما خدمت شما خواهم بود. ضمن اینکه خط شما برای اظهار نظر صحبت هم درباره استان هر لحظه که مایل بودین با آقای دکتر هم به گفتگو بپردازید باز هست، خدمت شما هستیم. بفرمایید.
خب در ارتباط با انرژی بادی که شما فرمودید، از این 5000 مگاواتی که میگم در کمترین برآورد هست، 50 مگاوات الان در حال بهره برداری هستش، 20 توربین 2.5 مگاواتی تو مدار هست و چند سالی است که تولید برق داره. تقریبا یک سالی هستش که یک نیروگاه 100 مگاواتی باز دوباره در حال احداث هستش، یعنی 40 توربین 2.5 مگاوات در حال نصب هستش. امیدوار هستیم که قبل از پیک مصرف سال آینده بخش مهمی از این تو مدار بیاتش. یک نیروگاه 620 مگاواتی دیگه توسط یک بخش خصوصی کاراش داره انجام میشه. در اینجا قرار هست که ما در واقع توربین های بادی 6.2 مگاواتی داشته باشیم که یک در واقع برای اولین بار در ایران قرار نصب بشه، و اینها میتونن هم ناترازی برق در استان سیستان و بلوچستان به طور کامل در صورت نصب کامل در تابستان ها که پیک مصرف هست رو در واقع برطرف کنن، و همین میتونه بعضی از ناترازی در سایر استان ها و یا حتی میتونه بخشی از اون انشاءالله برای صادرات به کشور افغانستان استفاده بشه.
بسیار خوب. فقط شما در حوزه انرژی اشاره کردید، ما البته پریشب این توفیق رو داشتیم
من
که بتونیم
دیگه
هم هست. بله بله، شما آقای استاندار هم هستن، خیلی متشکر میشم که بیشتر در این باره بدونیم. آقای مهندس بیجار، میدونیم که کارهای مهمی در استان شکل گرفته، ولی همچنان مسائل مهم هم هست. البته مردم هم انتظار دارن از جمله توسعه روستایی، بهبود وضعیت روستاها که بتونه شکل بهتری بگیره، مشکل کم آبی که واقعا یک مشکل خاص و برجسته است. در این حال در خود شهر زاهدان هم میپرسن مثلا آقای شهردار بلغر خیابان ها رو میخواد درست آسفالت کنه یا نه، چرا اینقدر کند داره جلو میره تا مسئله بنزین. چهره استان الان چگونه است، به ویژه حالا در مسیر توسعه بندری هم که هست؟
حالا میخواد من کلیات توضیح بدم یا این سوالاتی که شما داشتید؟
همه رو با هم، انتظار ما زیاده.
اصلا خدمت شما که به هر حال حالا در تکمیل فرمایشات آقای دکتر، استان سیستان و بلوچستان تقریبا در هر سه تا حوزه اقتصادی، یعنی هر سه تا بخش اقتصادی که وجود داره، در بخش کشاورزی، در بخش صنعت و معدن و در بخش خدمات، ظرفیت‌های بی‌نظیری و در خیلی از موضوعات هم کم نظیر داره. حالا مثلا در حوزه کشاورزی اگر من عرض بکنم، کل محصولاتی که در کل کشور ایران کشت میشه در استان سیستان و بلوچستان قابل رویش هست، با این تفاوت که برخی از محصولات اصلا در هیچ جای کشور نیست، مثل میوه‌های گرمسیری که به هر حال وجود داره و این ظرفیت وجود داره کشور ما رو برای بحث واردات میوه‌های گرمسیری بی‌نیاز بکنه. حالا اقلیم متفاوتی داره، از گیاهان، از میوه های سرسیری تا گرمسیری، یعنی شما برنج هم میبینید، زعفران هم میبینید، پسته هم میبینید و نخلستان فراوان هم میبینید. حالا محصولات زراعی هم دارید، گیاهان سیاه ریشه هم دارید که سرسیری هم عمدتا. این تو کشاورزی که حالا خلاصش بکنم، تو حوزه صنعت و معدن، حالا استان خیلی صنعتی نیست به واسطه عدم سرمایه گذاری که به هر حال صورت گرفته، که باز من در ادامه توضیح میدم اینکه چرا شما میگید حالا تو شهرداریامون این مشکلات رو داریم. یه بخششون بس ارزش افزوده است که خب صنعت شکل نگرفته که مالیات بده و اون بتونه کمک بکنه. اما تو حوزه معدن تقریبا رنگین کمانی از معدن توی استان وجود داره، یعنی شما تمام کانی های فلزی گران قیمت جهان رو که روز به روز هم داره میره قیمتش بالاتر میره توی استان دارید.
مثلا جنگ داره بر سر این کانی ها جنگ در میگیره.
یعنی اینقدر مهمه. عرض خدمت شما که تیتانیوم، منیزید، منگنز، تمام اینها بالاخره توی استان تا الان اون ذخایری که شناخته شده 3.4 میلیارد تنه تو همه این حوزه. این تو بخش معدنش. حالا باز میریم تو بخش خدمات که زیر مجموعه مختلفی داره. یکیش انرژی بود که آقای دکتر گفتن که فقط در حوزه باد بیشترین بازدهی رو ما تو منطقه سیستان داریم. تو حوزه خورشیدی باز تراز اول کشور میشه، در تراز اول. تو منطقه میانی استان داریم که بهترین بازدهی رو داره. و بعد میریم تو حوزه‌های مختلف، تو حوزه گردشگری به دلیل تاریخ و قدمتی که استان داره و بخش های مختلف. اما اون چیزی که متمایز میکنه استان رو نسبت به موضوعات دیگه به جهت قرارگیریش در جنوبی شرقی ترین نقطه، از یک طرف مرزهایی که با پاکستان و افغانستان داره و از یک طرف هم دسترسی به آبهای آزاد، اون موقعیت کریدوریشه و وجود بندر چابهار، بندر شهید بهشتی اونجا که ظرفیت ویژه‌ای داره، موقعیت اون در منطقه کاملا ممتاز هست که خب برای اونم برنامه‌ریزی بسیار خوبی انجام شده و پروژه بزرگ ریلی، بزرگترین پروژه ریلی کشور، چابهار زادن اونجا داره انجام میشه و انشالله به زودی ادامه اون به سمت میلک که خب خودمون رو به افغانستان وصل میکنیم و از یک طرف هم به مرکز کشور اون کوریدور شرقی رو ادامه میدیم. در حوزه بزرگراهی انقلابی در استان به پاس، ما بیش از 68 قطعه فعال راهسازی داریم که عمدتاً بزرگراهی هست که انشالله تا پایان سال رکوردزنی میکنیم و حدود 300 کیلومتر راه اصلی که 25 کیلومترش بزرگراه هست که بتونیم از این ظرفیتایی که استان داره استفاده بکنیم. مرزهای رسمی 3 تا با کشور پاکستان داریم که دنبال 4 هستیم. مرز رسمیمون با افغانستان که منطقه سیستان هست میلک، انشالله دنبال مرز بعدی هستیم که اونم احیا بکنیم بتونیم این ظرفیت ها رو. حالا استانم استان بزرگی 11.45 خاک کشور، از بالا شمال شرقی ترین نقطه ما در منطقه سیستان، در جنوبی غربی ترین نقطه مون در بلوچستان 1200 کیلومتر فاصله است. پس میتونیم در طول این 1200 کیلومتر با مرزهایی که وجود داره، کوریدورهای شرقی غربی را هم که مهمترینش یک کوریدور ساحلی داریم که از چابهار وصل میشه تا شلمچه و یک کوریدور که مرز میرجابه که خب قدیمی ترین راهن کشور اونجا از زاهدان و میتونیم خودمون رو به کرمان وصل بکنیم. این موقعیت استان رو به هر حال به صورت ویژه و ممتاز جدا کرده که داریم برنامه‌ریزی میکنیم. خلاصه اگر بکنم که وقت شما گرفته نشه، به جهت حالا اینکه قبلا نظام برنامه‌ریزی ما خیلی درست نبوده، این ظرفیت ها بهش پرداخته نشده و ما یه جمله هم داریم میگیم که استان محروم نیست بلکه کشور از ظرفیت های استان محروم شده توی مقطع، از این ظرفیت ها باید استفاده میشد که بنا داریم اونا رو احیا بکنیم و نقش آفرینی بکنیم در سطح ملی. و این کار رو حالا که دولت چهاردهم مخصوصا به صورت ویژه های دکتر پزشکیان بنا به تاکید مقام معظم رهبری که خب اولویت کار ما هم شد، مصوبات سفرشون در سال 1381 به استان اونا رو داریم پیگیری میکنیم. اتفاقات خوبی افتاده، اما مهمترین و نقطه عطفش که خب ابلاغیش هم 2-3 روز پیش همزمان با این رویداد ایران جانم بود در استان، ابلاغ سند اجرایی توسعه استان هست که توسط هیئت دولت تایید شد و ابلاغ شد و اون دارای چند تا بخش است. بخش اولش که همون تکمیل زیر ساخت است که مخصوصا شبکه کوریدوری ما و بخش دومش مشوقا هست برای اینکه جذب سرمایه‌گذار داشته باشیم، مخصوصا در حوزه‌های معدنی و اشتر خدمت شما که صنایع وابسته به اون، و بخش دومش به هر حال سرمایه انسانی آموزش اون هست که به اون به خوبی پرداخته شده که بتونیم ظرفیتایی که وجود داره انشالله. حالا یه داخل پرانتز هم یه چیز میشونیم بهش اضافه بکنیم،
بله.
اختیاراتی که بالاخره به استان داده میشه که بتونه سطح تصمیم گیریش رو بالاتر ببره و در سطح استان تصمیماتی رو بگیره که سطح ملی اونا رو پذیرش داشته باشه و با این سند ما حلقه ارتباطی استان و کشور رو به هر حال تنگتر کردیم که فاصله نزدیکتر باشه و بتونه تصمیمات سریع برای توسعه استان گرفته بشه. در رابطه با اون سوالی هم که داشتید، مثلا در حوزه آب، خب در جامعه تأمین منابع و توزیع آب استان انجام شده، پروژه های بسیار بزرگی در حال انجام هست که تو همین سند یه بخشش مربوط به همونه که بنا داریم انشاءالله پروژه های نیمه تمامونو به اتمام برسونیم. حالا در حوزه سیستان حتما آقای دکتر توضیح خواهند داد، چون وابسته هستیم به منابع آب هیرمند، به صورت ویژه با دیپلماسی محلی داریم کارا رو پیگیری میکنیم. پروژه های دیگه که شامل سدسازی هست، خطوط انتقال پایین دست هست، اونا رو داریم پیگیری میکنیم که انشاءالله بتونیم تا یه بازه دو سه ساله یک پایداری رو برای تامین و توزیع منابع آب و استان داشته باشیم. در حوزه شهرداری هم کالا گفتید، مثلا زاهدان، آسفالت، تو همه اینها یه بخشش بالاخره بخش عمدهش برمیگرده به مشکلی که ما در قانون داریم. ببینید قانون ارزش افزوده ما داریم، مصوب هم شده در مجلس قبل، اونم اینه که خلاصش اینه، میگه هر چقدر پول بدی همونقدر آش میخوری. یعنی چی؟ یعنی مالیاتی که پرداخت میشه و ارزش افزودهش از 9% 4% برای شهرداری ها و دهیاری هاست. از اون 4% 90% میره به حساب همون شهرداری و دهیاری که تو همون محل مالیاتش دریافت شده. در استان ما بنگاه اقتصادی شکل نگرفته، مالیات پرداختیش خیلی کمتر هست نسبت استانهای دیگه، یا اینکه شرکت هایی که فعالیت دارن دفاترشون تو تهران است. یک مثال برای شما بزنم، یک دهیاری در استان تهران به اندازه 1.5 برابر بیش از 2900 دهیاری سیستان بلوچستان پول میگیره.
یه دهیاری چقدر آقای مهندس؟
بیش از 1.5 برابر 2900 دهیاری سیستان بلوچستان پول میگیره.
عجب.
به خاطر چی؟ شما تمام شرکت های و بنگاه های اقتصادی بزرگ، مثلا یه جای مثل تهران،
بله کاملا قابل فهمه، بله.
این رقم رو دریافت میکنن، 90% میره به حساب اونا. در سیستان و بلوچستان این بنگاه ها شکل نگرفته، توزیع ثروت ما عادلانه نبوده در 4-5 دهه گذشته، بنابراین اونجا با این کمبود مواجه. حالا مثال دیگه ای بزنم، مثلا شهرداری زاهدان، چون بخش عمده اینها دیگه عوارض محلی به این شکل اونا ندارن، این عوارض باید مالیات پرداخت میشه متمرکز برمیگرده به شهرداری. شهرداری زاهدان متوسط دریافتیش از بعضی از ردیف ها مثلا ماهی 10 یا 15 میلیارد تومان بوده که الان افزایش پیدا کرده، همتراز اون مثلا کرمان یا یزد که به لحاظ مساحت و جمعیت یکی هستن، چیزی هلوش بالای 130-140 میلیارد تومان گرفتن. خب معلومه وقتی کسی که این رقم رو میگیره نمیتونه خدمات خودشو بده. ما بعضی وقتا حتی با پرداخت حقوق پرسنل تو شهرداری ها مواجه هستیم. البته ما کارایی کردیم، یه 10% که در اختیار وزارت کشور هست با تاکید جناب وزیر و کمک هایی که به هر حال معاون عمرانیشون داشتن، بخشش رو به هر حال آوردیم برای شهرداری ها، ولی منابع دریافتی اونقدر نیست که ما بتونیم اونچه که انتظارات شهروندان هست رو حتما برآورده کنیم. یه بخشش هم صادقانه باید بگم بخشای مدیریتیه، نه برای زاهدان، برای کل استان و کشور هم هست.
بسیار.
که چون حالا انتخابات هم پیش رو داریم در اردیبهشت ماه آینده، ما همیشه میگیم به هر حال مردم با مشارکتشون در انتخابات افرادی رو انتخاب بکنن که وقت بیشتری رو بذارن برای توسعه شهری و روستایی، هم دهیار بهتری رو انتخاب بکنه و هم شهردار
ان شاء الله. این ولی هیچ کدوم اینها به اندازه اون مطلب اساسی که اشاره کرد. ببین ما از توسعه متوازن وقتی صحبت میکنیم، آقای دکتر شهرکی حرف مهمی هم آقای مهندس دارم میزنم، وقتی از توسعه متوازن صحبت میکنیم، وقتی از حساسیت آقای رئیس جمهور باز به پیروی از سفری که رهبری به استان داشتن، بالاخره به طرح مهمی از ظرفیت‌های استان دیده میشه و این نیازمند اعتبار هست که بتونه یک جبرانی نسبت به بقیه استان‌ها داشته باشه. ما درباره نیروی انسانی استان سیستان بلوچستان فکر نمی‌کنیم که نیرو نداشته باشه، ولی به نظرم میرسه که از سهم نفت، از سهم مالیات‌های عمومی و ملی کشور شایسته و بایسته است، کما اینکه اگر فقط به یک دونه منطقه آزاد چابهار و تنها بندر اقیانوسی ایران که ظرفیت‌های اقتصاد ملی رو در صادرات و واردات دگرگون می‌کنه فکر کنیم، فکر می‌کنم که اون موقع همه ایران به خط می‌شن که به استان شما عوارض بدن. یعنی این یه واقعیت، حالا نه در داخل ایران، بلکه ما داریم مزیت‌های بین‌المللی هم درباره این می‌شنویم. قانون انعطافی داره آقای دکتر شهرکی که بتونه مسئله رو به نفع استان حل کنه؟
ببینید، من بحث قبلیم اگه اجازه بدید تو بحث انرژی کامل کنم تا به یه جنبندی برسیم
و البته با کلی مسائلی که آقای استان داره مطرح کردن شروع کمک کنیم یه تصویر واضحی داشته باشه.
ببینید، همونجور که آقای استان دارم فرمودن، ما در بسیاری از پتانسیل های بالقوه واقعا بی نظیر و کم نظیریم. در بحث انرژی در شمال استان ما در بحث بادی بی نظیر هستیم، چرا که همونجور که میدونید مثلا در تابستانی که بیشترین نیاز رو داریم در سیستان یک باد پیوسته با سرعت مناسب رو داریم، یعنی زمانی که بیشترین نیاز رو به برق داریم اونجا ما بیشترین تولید برق داریم. اول تمام استان با توجه به اینکه 300 روز آفتابی داره، یکی از بالاترین میانگین‌های تابش رو داره، زمین‌های گسترده داریم، در تمام استان میشه گفت باز ما پتانسیل کم نظیر تولید برق از طریق در واقع تابش داریم، که خب در حال حاضر جهت اطلاع شما ما بیشترین پنل های 5 کیلوواتی رو در سیستان نصب شده بوده، 5000 پنل 5 کیلوواتی بر روی منازل مردم هست، یه هدف گذاری انجام شده که 5000 تای دیگه هم در واقع نصب بشه از طریق دهیاری ها و بخش خصوصی. تعاونی های کوچیک دنبال این هستن عزیزان که ما نیروگاه های 100 کیلوواتی داشته باشیم تا مزرعه های 3 مگاواتی.
روستاها کجا؟ روستاها در استان سیستان و بلوچستان خیلی مظلوم واقع شده، روستاییان همینطور.
بله.
و به خصوص بعد از اینکه مردم سیستان در رنج کم آبی ناشی از هیرمند قرار گرفتن، در بقیه جاها این متوجهه. ببخشید من اینو مطرح کردم به خاطر اینکه واقعا نیازمند توجه این به خاطر موقعیت‌های اقلیمی.
بعد نکته ای که هست اگه بخوام بحثم رو کامل کنم، پس ما الان یه برنامه‌ریزی خوب و متمرکزی شده که جناب استاندار گفتن که این تو اون سند اجرایی است که منم خیلی
سند توسعه استان.
بله، خلاصه بله. سند اجرایی توسعه رو که در واقع همین اخیراً مصوب شده تو این ده. یعنی یک برنامه هدفمند متوازن در تمامی بخش هایی که ما پتانسیلش رو داریم و یه برنامه‌ای ازش که حتی زماندار هم هست، یعنی تا پایان سال 1407 هم برنامه‌ریزی شده. و این اگه بخوام توسعه اقتصاد دریا محور، فعال سازی صنعت و معدن، جذب سرمایه گذاری و ارتقای اشتغال و رفاه اجتماعی با مسئولیت مشخص دستگاه اجرایی هستش. یعنی در این سند 70 صفحه‌ای شما یک توازنی که فکر کنم مد نظر حضرت عالی بودش دیده شده که محور اصلیش اگه من بخوام برم من. تو زیر ساختای پایه میتونم به توسعه شبکه‌های حمل و نقل ریلی و جاده‌ای، تقویت زیر ساختای بندری و لوجستیکی چابهار، توسعه شبکه‌های آب، برق، گاز، ارتباطات و اجرای طرح‌های انتقال آب و مدیریت منابع آب شرکت تو بخش صنعت معدن تجارت به عنوان دومین رکنش فعالسازی ظرفیت‌های معدنی، همونجور جناب آقای استاندار گفتن رنگین کمان معادن استان هستیم، ایجاد صنایع فراوری و ارزش افزوده. بخشی از این معادن ما که در منطقه هستن تو بحث اقتصادی شما می‌بینید خام فروشی میشه، بهره برداری میشه، برنامه ریزی شده در محل معدن یا در یک فاصله مناسبی ما در واقع ایجاد صنایع فراوری داشته باشیم و همچنین تقویت تجارت مرزی و ترانزیت منطقه. شما باز میدونید افغانستان یکی از کشورهایی است که حدود 3000 میلیارد دلار معادن